با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم.
سیاست بدون خط خوردگی.
شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور میتونید از طریق شماره 162 رادیومی سازمان صدا و سیما با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته افول ناتو، صعود شانگهای. افزایش توان ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور. هشدار وزیر راه به شرکت‌های هواپیمایی. ظرفیت سازی برای الحاق ایران به پیمان‌های اقتصادی از جمله گروه بریکس. و ورود 55مین محموله واکسن کرونا به کشور. خب سوال پیامکی برام رو خدمتتون اعلام میکنم که روز گذشتم محبت کردید و پاسخ دادید. با بگید که از چه طریقی رادیو گفتگو رو میشنوید. گزینه 1 نرم افزار کاربردی ایران صداست، گزینه 2 رادیو نمای رادیو گفتگو و گزینه 3 هم رادیو خودرو. خواهش میکنم که گزینه انتخابی خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما بفرستید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به ظرفیت سازی برای الحاق ایران به پیمان‌های اقتصادی از جمله گروه بریکس. آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. خب به حال با ظرفیتی که برای ایران ایجاد شد بعد از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای و که البته این مسئله بازخوردهای سیاسی و اقتصادی زیادی هم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی داشته، که خیلی از کارشناسان معتقد هستن که به هر حال این مسئله شروع کار بوده، به نظر شما این ظرفیت وجود داره که ما بتونیم به پیمان‌های اقتصادی دیگری بپیوندید از جمله گروه بریکس که اون رو عمدتاً کشورهای نوظهور اقتصادی تشکیل میدن؟
بله، خب طبیعتاً تعاملات در نظام بین الملل از سطوح راهبردی مختلفی میتونه تحت شعاع قرار بگیره و حمایت بشه. طبیعتاً تعادلات و تعاملات اقتصادی در نظام بین الملل، تعاملات سیاسی و تعاملات فرهنگی از مؤلفه‌های راهبردی هستن که اثرگذارن بر نوع روابط و تعیین کننده منافع ملی هر کشوری در عرصه بین المللی هستن. ورود ایران به پیمان شانگهای یک ورود بسیار مبارک و خوبی بود، به دلیل اینکه فشارها و تحریم‌هایی که از ناحیه آمریکای جنایتکار و خب طبیعتاً دوستان و همپیمانای منطقی و بین‌المللیش ایجاد شده بود، این تحریم‌ها رو تا حد خیلی زیادی خونسا خواهد کرد. بنابراین نوع همکاری‌ها و همگرایی‌های منطقی و بین‌المللی می‌تواند در مجموع خونسا کننده بسیاری از به اصطلاح تأثیرات منفی تحرکات تحریمی آمریکا توی به اصطلاح سطح بین‌الملل بر علیه کشورهایی که مورد تحریم قرار می‌گیرن از جمله جمهوری اسلامی ایران باشه. بریکس هم همین مقوله رو داره. در واقع میدونید که این قدرت‌ها به دلیل مؤلفه‌های مثبتی که دارن می‌توانن تأثیرگذار باشن. خب اعضای پیمان بریکس اعضایی هستن که خب توانستن در این نظام توزیع قدرت جدید در سطح بین‌الملل خودشون رو بکشن والا و بتونن به لحاظ اقتصادی خصوصا خودشون رو در سطح بین‌الملل مطرح کنن. خب جمهوری اسلامی اگر این شرایط رو بتواند نوعی تعامل یا نوعی به اصطلاح مؤلفه‌های همکاری و همگرایی رو در سطح بین‌المللی تعریف بکنه و بریکس رو نشان بگیره برای اینکه بتونه وارد این عرصه بشه، طبیعتاً تأثیرات مثبتتری برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، چرا که شانگهای تونست بخشی از این مؤلفه رو حل بکنه و در طول زمان کامل‌تر خواهد شد. طبیعتاً ورود بریکس میتونه بیشتر ما رو در تحولات بین‌المللی اثرگذار بکنه و مؤلفه‌های منفی که علیه ما شکل می‌گیره از جمله تحریم رو خنثی خواهد کرد.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه بفرمایید. خب به هر حال یکی از مباحثی که معمولا در ادبیات رابط بین‌الملل به اون اشاره میشه بحث در واقع چند جانبه گرایی است و شکل‌گیری اتحادیه‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای است که در مقابل با یک جانبه گرایی قرار می‌گیره. از نگاه شما چقدر این ظرفیت که الان در سازمان همکاری شانگهای ایجاد شد با عضویت ایران در این سازمان به طور متقابل هم به حال نیازهای ایران در بخشش تامین بشه، هم ایران بتونه به بازارها دسترسی پیدا بکنه، چقدر میتونه مسئله برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا اثرگذار باشه؟ کوتاه بفرمایید.
خب میدونید که آمریکایی‌ها برگ برترشون در واقع مؤلفه تحریم است که علیه مخالفان خودشون از جمله چین، ایران، روسیه و برخی از کشورهای دیگه اعمال کردن و یه حدی تونست اثرگذار باشه. اما استظهار دارید که در واقع در نظام بین‌الملل جدید در شرایطی که معادلات به هم خورده، الان اگر کشوری بخواهد بیاید در واقع به تنهایی یک اثرگذاری به قول شما تکجانه به گرایانه رو داشته باشه، بعید است که دیگه بتواند با این شرایط و این معادلات جدید بتونه تکروی بکنه. شما ببینید فشاری که الان آمریکا داره میاره که معادلات آسیا پاسیفیک رو در 2020 بعد تغییر بده، بحران بالکان و به اصطلاح حوزه اوکراین و بحرانی که در خاورمیانه وجود داره، سه تا مؤلفه سنگین است که آمریکایی‌ها رو علاوه بر شرایط و مشکلات داخلی خودشون اثرگذار کرده و آمریکایی‌ها موندن که اینا رو چجوری حل بکنن. پیغامایی که برای ایران و برخی از کشورهای مستقل منطقه این میدن که بیاین با هم خوب باشیم، یا مثلا سعی میکنه بحران اوکراین رو فروکش بکنه و به حوزه آسیا پاسیفیک اولویت بده، در همین چارچوب معنی میشه. در واقع میشه گفت که تکجانبه گرایی دیگه معنی نداره.
بله.
بازیگران اروپایی هم دیگه با آمریکا همراهی نخواهند کرد. یکی از مؤلفه‌ها میتواند هم گرایی و همراهی های منطقه‌ای و بین‌المللی باشه که خونسا کننده تحرکات تکجانبه گرایانه آمریکا است.
خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی، به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. ظرفیت سازی برای الحاق ایران به پیمان‌های جدید اقتصادی بعد از عضویت دائم در شانگهای موضوع گفتگوی من با آقای دکتر هادی ثروتی بود. سریعا به سامانه پیامکی بزنیم از آن شنونده‌ای که پاسخ دادن به پرسش ما در مورد اینکه از چه طریقی رادیو گفتگو رو میشنون. عزیز شنونده‌ای با 0912 4 شماره آخر 9234 گزینه 3 رو انتخاب کردن، 0990 4 شماره آخر 6742 گزینه 1، 0912 4 شماره آخر 7893 گفتن از طریق رادیو ماشین یعنی گزینه 3 رو انتخاب کردن. شنونده دیگری هم با 0-90 4 شماره آخر 1162 گزینه 3 رو برای ما فرستادن. خواهش میکنم که لطف کنید اسم و فامیلتون رو و شهری که درش سکونت دارید و برای ما پیام میفرستید و به هر حال برامون پیامک بفرمایید که بتونیم شما رو به عزیزان شنوندمون بهتر معرفی بکنیم. خیلی سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. نوزده و یازده دقیقه است. از زان شنونده بخش دیگری از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی اختصاص پیدا کرده به هشدار وزیر راه به شرکت‌های هواپیمایی متخلف در فروش بلیت اربعین. آقای دکتر احمد محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین، در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب موقعی که نزدیک میشیم به روز اربعین و مخاطبان ما در رادیو گفتگو پیام‌هایی رو در خصوص تخلف برخی شرکت‌های هواپیمایی به ما اعلام کردن، امروز در رسانه‌ها هم به حال این خبر منتشر شد که آقای قاسمی وزیر راه هشدار داده، گفتن که نماینده‌های ویژه‌شون در فرودگاه مستقر هستند و در واقع با هر گونه افزایش در واقع قیمت بلیت مقابله خواهند کرد. بفرمایید مشخصا چطور میشه این شرایط رو مدیریت کرد؟
بله، اما همونطور که سزار دارین، خب امسال پروازهای اربعین به عنوان تنها در حقیقت امکان سفر برای زیارت عتبات عالی‌قیاد و شرکت در مراسم اربعین پیش بینی شده، به همین خاطر که از زمانی که مشخص شد که ایران بایستی 60,000 نفر زائر رو برای این سفر آماده بکنه، که البته خود این موضوع با توجه به تأخیری که دولت عراق در اعلام سهمیه و موافقتش داشت، یک مقدار با تنگی زمان ما با مواجه بودیم، اما برنامه ریزی هایی که انجام شد، هماهنگی هایی که انجام شد، چارچوب هایی رو مشخص شد برای اینکه این پروازها به نحوی انجام بشه. بله. البته در روزهای اولی، مثلا دو سه روز گذشته، با چالش هایی که شما هم اشاره فرمودین ما مواجه بودیم. خود سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و سر دستگاه ها خوشبختانه با دست هم گذاشتن و برنامه ریزی استفاده از آمار پراکندگی که زائرین در سطح کشور دارن، میزان سهمیه زائری که در هر استان در حقیقت پرواز انجام میده، با این داده های آماری خوشبختانه برنامه ریزی های مناسبی انجام شد، به نحوی که الان که من در خدمت شما هستم حدود 35,000 نفر تونستن بلیتشون رو بگیرن و آماده سفر باشن. اون مشکلات الحمدلله سعی شده به حد اقل برسه، هرچند ممکنه که باز هم مواردی و ایراداتی باشه، ولی شرایط نسبت به چند روز گذشته بسیار مناسب تر شده. یکی از موضوعاتی که باعث شد که زائرین در حقیقت از تسهیلات بیشتری برخوردار باشه، ما ابتدا برای 6 فرودگاه پروازها پیش بینی شده بود که انجام بگیره، که الان با همین آماری که در حیات استفاده شد، این فرودگاه به بیش از 13-14 فرودگاه رسیده و بسیاری از استانها میتونن به جای مراجعه به این 6 فرودگاه از استانهای خودشون پروازشون رو انجام بدن. یکی از موضوعاتی که باعث شده بود که یک مقدار اشکال ایجاد بشه، تراکم زمانی درخواست بلیت برای محدوده‌های زمانی خاص و همچنین درخواست بلیت برای بازگشت در یک محدوده خاص. مثلا به عنوان مثال، بیشترین درخواست‌های برای بلیت برای روز اربعین، روز 21 صفر، 22 صفر، این 3 روز بیشترین تقاضا رو داشت. به خاطر همین یک مقدار ما تراکم داشتیم و این ناهماهنگی هم یک بخشی به این خاطر بود، و الحمدلله با تمام امکاناتی که سازمان هواپیمایی کشوری پای کار آورده و برنامه ریزی هایی که انجام شده، تلاش شده که انشالله بتونیم این مشکلات رو به حداقل برسونیم.
بله آقای دکتر، خب تو همین برنامه ما با دستاندرکاران حوزه اربعین که صحبت کردیم مواردی رو فرمودن در مورد به حال دستورالعملی که ستاد ملی مقابله با کرونا و در واقع ستاد مرکزی اربعین در نظر گرفته برای ضوابط در واقع اعزام زائرین به کربلا برای مراسم اربعین. خواهش میکنم مجددا یه طرح بحث بفرمایید، در حد 3 دقیقه فرصت داریم، که در واقع کسانی که میخوان اعزام بشن با چه شرایطی داشته باشن.
بله، از شرایطی که ما برای سفر قرار دادیم، اولا واکسیناسیون هستش، زدن 2 دوز واکسن از یکی از شرایط این سفر هستش، انجام تست کرونا قبل از سفر، قبل از سوار شدن به هواپیما یکی دیگه از شرایطی است که حتما بایستی باشه، و همراه داشتن کارت مخصوص واکسیناسیون که توسط وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر تهیه شده و در اختیار زائرین گذاشته میشه، با دولت عراق هم رایزنی شده که این کارت به عنوان کارت مورد قبول اونها قرار بگیره. موضوع بعدی در بازگشت هستش، مجددا در ورود به کشور تست کرونا از اینها از زائرین به عمل خواهد اومد. اگر زائری مشکوک به بیماری باشه در شهرهای مرزی و مبادی ورودی فرودگاه‌های کشور، امکانات قرنطینه و انتقال بیماران به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پیش بینی شده. ضمن اینکه وزارت بهداشت از مدت‌ها قبل شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو برای زائرین، اهم از چگونگی شرکت در راهپیمایی، چگونگی اقامت در اقامتگاه‌ها و جایی که استراحت میکنن، مواردی که بایستی مورد توجه قرار بدن تهیه کرده و اینها در اختیار زائرین قرار میگیره.
خیلی متشکر آقای دکتر احمدی فر به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی و توضیحات ارزشمند حضرت عالی. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم.
ممنونم. خدا نگهدارتون. هشدار وزیر راه به شرکت‌های هواپیمایی متخلف در فروش بلیط اربعین. موضوع گفتگوی من بود با آقای دکتر احمد محمدی فر، دبیر ستاد مرکزی اربعین. سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035، جایی که شما از آن شنونده محبت کردید، این بار اسم و فامیل و به حال شهر خودتونم بر ما فرستادید. آقای حسین کوشکی عزیز از تهران گزینه سرا انتخاب کردن. شنونده دیگری احمد شعرباف عزیز گفتن سلام علیکم، دعاگوی همه بر بچه های عزیز صدا و سیما هستم. خیلی ارادت داریم آقای شعرباف عزیز، به حال محبت میکنید و از طریق سامانه پرمکی با ما همراه هستید. ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. شنونده دیگری آقای سعید غفاری از اصفهان گفتن درود بر شما، ارادت داریم آقای غفاری، من از طریق گوشی همراه موج اف ام گوش میکنم برنامه های رادیو گفتگو رو. شنونده دیگری گفتن که سلام و خدا قوت دارم، من از طریق خودرو و اپ ایران صدا از رادیو گفتگو استفاده میکنم. تهماسبی هستم از تهران. خیلی ممنونیم جناب تهماسبی یا خانم تهماسبی که محبت میکنید و رادیو گفتگو رو شنونده هستید. آقای مهدی سفری هم از قزوین هم گزینه 3 رو انتخاب کردن و در واقع گزینه دیگر آقای لنجانی یا خانم لنجانی گزینه 1 رو انتخاب کردن از شهر اصفهان. علیرضا اشرفی عزیز هم از تهران فقط اسمشون رو فرستادن و گزینه مورد نظرشون رو نفرستادن. الان منتظر هستیم که به هر حال به ما پیامک بدن و بگن کدوم گزینه رو انتخاب کردن. خب کم کم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده و هموطنان خوبم التماس دعا داریم، انشالله بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو تقدیمتون میکنیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن
شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
أرحم الراحمين.
خب عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ورود 55مین محموله واکسن کرونا به کشور موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر مهرداد جمال اربنقی، معاون محترم فنی و گمرکی سازمان گمرک ایران. آقای دکتر اربنقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ارادت داریم. آقای اربنقی عزیز توضیح بفرمایید که الان وضعیت ورود محموله های واکسن کرونا به کشور چگونه است؟
بله عرضم به خدمت شما، خوب استظهار دارید آخرین محموله یا 55مین محموله‌ای که مربوط به واکسن های وارداتی هست امروز صبح وارد کشور شد به میزان 2 میلیون دوز. ما در خصوص بله
بفهمید آقای دکتر.
بله عرضم این بود که 2 میلیون دوز ما آخرین محموله‌ای که تا الان وارد کشور شده رو داشتیم. 55 محموله واکسن وارداتی تا الان وارد کشور شده، جمع واکسن هایی که تا الان از گمرک ترخیص شده به بیش از 60 میلیون دوز میرسه، یعنی 60,323,606 دوز که ما در 9 دسته میتونیم این واکسن ها رو طبقه‌بندی کنیم. ما واکسن بله. چینی سینوفارم رو داشتیم به میزان 32 محموله و بله. بیش از 50 میلیون دوز. ژاپنی رو داشتیم 3 محموله 2,911,000 دوز. از کشور ایتالیا 1,452,000 دوز. آسترزنکا رو داشتیم از چین 1,449,000 دوز. روسیه اسپوتنیک طی 12 محموله وارد کشور شده به میزان 1,345,000 دوز. یک آسترزنکا روسی داشتیم 2 محموله 963,000 دوز. از کره جنوبی واکسن برای سبد کوکس داشتیم 1 محموله 700,800 دوز و از اتریش 2 محموله آسترزنکا 650,000 دوز و نهایتاً از هندوستان بهارات رو داشتیم 1 محموله که 125,000 دوز که این 55 محموله با احتساب تمامی واکسن‌های وارده میشه 60,323,606 دوز که تمامی این واکسن‌ها در حداقل زمان ممکن و در پای پرواز تشریفاتش انجام شده و وارد بله. کشور شده.
درسته. آقای اربنقی الان اگر بله. بخوایم راجع به در واقع محموله های آتی که به گمرک خواهد رسید، قطعا شما در جریان هستید، بفرمایید که مثلا در یکی دو ماه آینده قرار هست چه تعداد دیگر در واقع محموله های واکسن کرونا به کشور وارد بشه.
بله عرضم خدمت شما که ببینید این قسمتی که حالا چه میزان واکسنی قرار هست خریداری بشه، چه میزان وارد کشور بشه، رو که خود وزارت بهداشت بیشتر برنامه ریزی لازم رو انجام میده به همراه وزارت امور خارجه، اون برنامه ریزی های لازم انجام میشه. منتها اون چیزی که الان داره مشاهده میشه، ما نزدیک به 80% واکسن های وارده به کشور رو ظرف این دو ماه داشتیم، یعنی از نیمه مرداد تا الان و شهریور ماه.
بله.
شما میبینید 80% واکسن ها در این یک ماه و نیم وارد کشور شده و 20% طی ماه های قبل. پشت سر هم محموله های جدید داره میرسه، محموله های 5 میلیون دوزی که توسط هلال احمر خریداری میشه و فکر میکنم در ظرف مهر ماه ما 30 میلیون دوز رو هم خود هلال احمر وارد کنه در کنار شیعت و منای ارضی و سایر بالاخره وارد کنندگانی که میتونن